درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور 5 روز اعضای ملی را اعلام کرد. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خامنه ای امروز گفته که بر اساس ماده 131 قانون اساسی ایران، محمد مخبر که معاون اول رئیس جمهور بود به حیث سرپرست رئیس جمهور منصوب شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و چند تن دیگر از مقامات عالی رتبه این کشور دیروز در اثر یک سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. تا هنوز علت این سانحه به طور رسمی اعلام نشده. مسئولان امنیتی طالبان در کندهار میگویند که در اثر انفجار صبح امروز یک فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله جمشید سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کندهار بر رسانه ها گفت:
در کندهار شهر کابل اډې پر سړک باندې
ساعت 7:30 صبح یک بمب دستی که در یک کراچی در منطقه اډې کابل جاسازی شده بود منفجر شد. بر اثر انفجار یک نفر از شهروندان ما شهید و 3 نفر مجروح شدند. وضعیت مجروحان خوب گفته شده است.
میان روغتیایی حالت دردوار شده سویدی.
اگرچه این مقام طالبان در مورد هدف انفجار چیزی نگفته، اما یک منبع آگاه از منطقه به رادیو آزادی گفت که هدف این انفجار تیم تکنیکی قول اردوی 205 البدر طالبان بوده. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله مسلحانه بر توریست های خارجی در ولایت بامیان را بر عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز، داعش در کانال تلگرام خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان روز شنبه گفت که در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر بامیان 6 تن شامل 3 افغان و 3 توریست خارجی عصر جمعه کشته شدند و 7 تن به شمول 4 توریست خارجی زخمی شدند. وزارت خارجه اسپانیا گفته که 3 تن از کشته شدگان شهروندان آن کشور هستند. مقامات محلی در ولایت غور میگویند که جریان رسانیدن کمک ها به سیلاب زدگان در آن ولایت آغاز شده و در نظر است کمک های بشری به خانواده ها رسانیده شود. در یک خبرنامه ای که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور به نشر رسیده، گفته شده که این کمک ها با استفاده از چندین پرواز به غور فرستاده شده. در خبرنامه گفته شده که 5000 تخت کمپل، 80 خیمه و بیش از 300 کارتن ادویه به ولایت غور منتقل شده. این در حالی است که شماری از باشندگان ولایت غور از عدم رسیدن کمک ها شکایت دارند و در بسیاری از مناطق سیلاب زده در آن ولایت حتی هیچ کمک به نیازمندان نرسیده است. در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل بر بخش مرکزی در نوار غزه، 27 تن که بیشتر آنها زن و کودک هستند کشته شدند. روز یکشنبه بر اثر شدت درگیری ها علیه گروه حماس در شمال نوار غزه افزوده شده. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می خواند. جنگ در نوار غزه در هفتم ماه اکتبر سال 2023 میلادی زمان آغاز شد که جنگجویان حماس بر برخی مناطق اسرائیل حمله کردند، 1200 تن را کشتند و حدود 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. به دنبال آن اسرائیل عملیات نظامی بر نوار غزه را آغاز کرده که تا اکنون ادامه دارد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. تازه‌ترین خبرها در مورد کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران چیست؟ در مصاحبه هم میشنوید که روابط ایران با طالبان در دوری ریاست جمهوری رئیس جمهور ابراهیم رئیسی چگونه بوده؟
ایران امی ناجوان مردی را نکرد که تمام مهاجرین افغانستان دوباره به طرف افغانستان بفرسته، مثل که همسایه دیگه ما این کار کرد.
تعداد کشته شدگان در اثر سیلاب ها در غور به 70 تن افزایش یافت. شماره از آسیب دیدگان سیلاب ها می گویند:
از قریه ما یک خانه از دیگه کوکان بود که یافت خانه ایش پور شد که رفت لزمی زیادی ما رو گندم کش کده بودم دیگه یک مقدار رشقه بود خانه را زیر لای کده.
شماری از فعالان حقوق بشر و زنان متاثر از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان هم می گویند.
از وقتی که طالبان آمدن و حکومت ما سقوط کرد به صورت کلی ما وظیفه خود از دست دادیم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه بحث 25 دقیقه را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند تن دیگر از مقامات عالی رتبه ایران دیروز در اثر سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. کشته شدن ابراهیم رئیسی واکنش های گسترده ای را در منطقه و جهان در قبال داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رهبران شماری از کشورهای منطقه از کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه آن کشور ابراز تأثیر کردند. حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته که از این رویداد به شدت متاسف است و افزوده که در همچو شرایط سخت در کنار مردم ایران استادند. قبلا وزارت خارجه طالبان گفته بود که سانحه هوایی را به بیم و امید دنبال می کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز همدردی با ایران یک روز عزای ملی در پاکستان اعلام کرده و گفته که بیرق پاکستان نیمه افراشته شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند در شبکه اکس توییتر سابق با ابراز تأسف عمیق از کشته شدن رئیس جمهور ایران گفته که نقش ابراهیم رئیسی در توسعه روابط ایران با هند برای همیشه در خاطره ها باقی خواهد ماند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز با ابراز تأثیر از این حادثه گفته که انقره از ساعت نخست این رویداد با تهران در هماهنگی قرار داشت و در عملیات کمک و نجات شرکت کردند. در ایران 5 روز عزای عمومی اعلام شده. در لبنان نیز 3 روز عزای عمومی اعلام شده و حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است به همه مردم ایران تسلیت گفته است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، از درگذشت ابراهیم رئیسی ابراز تأسف عمیق کرده و او را حامی مقاومت فلسطینی ها خوانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقامات اسرائیل، رقیب سرسخت منطقوی ایران، گفته که آنها در قتل ابراهیم رئیسی دست نداشتند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند مقام عالی رتبه دیگر ایران دیروز در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. تا کنون علت این سانحه به طور رسمی اعلام نشده، اما جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران ادعا کرده که امریکا یکی از مقصران این فاجعه است. ظریف گفته که امریکا فروش پرزجات تیارات و بخش هوانوردی ایران را تحریم کرده، اجازه نمی دهد که ایران یک سیستم هوانوردی خوب و قوی داشته باشد. کرن جان پیر سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن در جریان این رویداد قرار داده شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
شنیدید که کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه آن کشور و چند تن از مقامات ارشد دیگر ایرانی در اثر یک سانحه سقوط هلیکوپتر واکنش های بین المللی را در قبال داشته. وزارت خارجه طالبان هم گفته که موضوع در گذشت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را با بیم و امید دنبال میکند. لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست پرسیدم که چرا طالبان با بیم این مسئله رو دنبال میکنن و از چه هراس دارن.
خب بیم برای طالبان معنایشی است که یعنی باز هم یک نگرانی بود از وقتی که خبرشون اشتده شد که آیا اینها زنده برمیگردن یا نه، و در حقیقت طالبان از روابط خوب مستفید بودن با حکومت آقای رئیسی که در سال 2021 شروع شد مثل طالبان، و در نتیجه از این روابط خوب ایران امی ناجوان مردی را نکرد که تمام مهاجرین افغانستان دوباره به طرف افغانستان بفرسته، مثل که همسایه دیگه ما این کار کرد و ادامه داره. پس ای ما 5 میلیون مهاجر داریم در ایران و حجم تجارت بیشترین است امروز با ایران و یک همسایه مهم افغانستان است و ای یک چیز عادی است که ما امید کنیم که در اونجا ثبات باشه.
دکتر سفرهادی، طوری که شما هم اشاره کردین، در 3 سال گذشته ما شاهد گرمی روابط حکومت ایران با طالبان در افغانستان بودیم. آیا با درگذشت ابراهیم رئیسی تغییر در سیاست‌های ایران در قبال افغانستان رونما خواهد شد؟
همیشه وقتی که زعما تغییر میکنن در حکومت، 9 ماه یک سال بعد تغییرات میاید. خامخا همه ای زعما کسانی از خود می داشته باشند که در گردشان می باشه و ما عموما گفته می داریم که تغییری نمی آید در پالیسی ایران نسبت به افغانستان، به خاطر اینکه پالیسی حلقات نظامیش است. اما امکان داره که در طول مدت بعضی تغییرات بیاید نظر به تغییر زعما.
مصاحبه با محترم دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در همین موضوع باقی میمانیم. شنیدید که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند تن دیگر از مقامات عالی رتبه ایرانی دیروز در اثر یک سانحه هلیکوپتر کشته شدند. همین لحظه با خود در استودیو مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم. آقای مهران، خوش آمدین. لطفا در مورد تازه ترین خبرها در مورد کشته شدن آقای رئیسی بگوین.
خب بله، همونطور که شما هم دنبال کردین خبرها رو، از دیروز، از زمانی که اعلام کردن که چرخبال ابراهیم رئیسی و همراهانش سقوط کرده، اطلاعات خیلی به صورت قطره چکانی از رسانه‌های وابسته به حکومت و رسانه‌های داخل ایران درز می‌کرد و به نظر می‌رسید که شاید برای پوشش این خبر فشارهایی هم از مقام‌های بالا هستش و خب نزدیک 16 تا 17 ساعت طول کشید تا بالاخره اعلام کردن که ایشون فوت کرد، ایشون جان باخته و خبر مرگش رو تایید کردن. و خب همونطور که مستظر هستید، واکنش ها بسیار بوده به مرگ ابراهیم رئیسی، به خصوص از طرف کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی. خب تعدادی از کسانی که به نوعی آنها رو طرفداران حکومت ایران ازشون یاد میکنن، بسیار ابراز تأثیر کردن. حتی قبل از خبر تایید مرگ ابراهیم رئیسی دعای توسل برگزار کردن. اما تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی در پست هاشون این سانحه را ازش به عنوان کارمای قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 و حتی اون رو نتیجه نفرین هزاران خانواده داغدار توصیف کردن. در شبکه‌های اجتماعی در پست‌های مربوط به خبر مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و تیم همراهش چند هشتگ هم بیشتر از همه به چشم می‌خوره. یکی اعدام‌های دهه 60، مهسا ژینا امینی، زن زندگی آزادی، توماج صالحی و فرود سخت.
بله. آقای مهران، با عرض معذرت، که آیا با کشته شدن آقای ابراهیم رئیسی تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران متصور است؟
تحلیل‌هایی که من بهشون گوش کردم و به نظر خودم هم اینطوری هستش که تغییر محسوسی ما نخواهیم داشت، به خاطر اینکه آقای رئیسی از معتمدین رهبر جمهوری اسلامی بود و به نوعی وقتی ایشون بر سر کار هم اومدن، تحلیلگران بر این باور بودن که مانند رئیس جمهورهای پیشین مثل حسن روحانی دیگر اختلافی بین رهبری و رئیس جمهوری نخواهیم داشت و صرفاً رئیس جمهور آقای رئیسی سیاست‌های رهبری رو اجرا خواهد کرد. بنابراین به باور بنده این هستش که ما تغییری نخواهیم داشت، شاید در سیاست‌های داخلی و یا شاید رقابتی که بین گروه‌های محافظه‌کار در داخل ایران وجود داره باعث بشه که یک جدال و تنش‌های کمی در ماه‌های آینده شاهدش باشیم، اینکه چه کسی قرار خواهد بود به جای آقای رئیسی بر سر کار بیاد.
بله آقای مهران کریمی، کمی هم اگر مختصرا در مورد آقای محمد مخبر جانشین موقت آقای رئیسی و جانشین آقای عبدالله یان وزیر خارجه ایران بگوین.
بله خب آقای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بود، رئیس جمهور هستند که حالا در پی جانباختن ابراهیم رئیسی زمام امور قوه مجریه رو در دست گرفتن. آقای مخبر هم به مانند آقای رئیسی روابط بسیار نزدیکی با آقای خامنه ای داره، رهبر جمهوری اسلامی. آقای مخبر در دهه 80 با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرده، معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا، معاونت استانداری خوزستان از جمله مناسبت دولتی و حکومتی بوده که در اون دوره به ایشون واگذار شده. در سال 1386 به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام گماشته شد. در مراسم معارفش سه اصل اسلامی بودن، انقلابی بودن، منضبط بودن رو به عنوان رؤوس برنامه‌هاش بارها ذکر کرده. دی ماه 99 هم زمانی که در این مقام بود در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
با سپاس از مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که تازه‌ترین‌ها را در مورد وضعیت در ایران به ما گزارش داد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
گفته می شود که تعداد کشته شدگان در اثر سیلاب ها در غور به 70 تن افزایش یافته است. برخی باشندگان این ولایت هم می گویند که در کنار تلفات خسارات هنگفت مالی به آنها وارد شده. همچنان تعداد تلفات سیلاب های اخیر در فاریاب 66 تن اعلام شده. این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت طالبان امروز از احتمال باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در 12 ولایت افغانستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار جانباختگان سیلاب ها در ولایت غور به 70 تن رسیده است. این آمار را خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان ناوقت روز گذشته در حساب ایکس خود نشر کرده است. برخی سیلاب زدگان این ولایت هم میگویند تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفت مالی به آنان رسیده است. احمد باشنده ولسوالی پسابند و قادر باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل غور به رادیو آزادی گفتند
خسارات مالی زیاد داره، کشت مردم از بین برده، بعضی دکان ها را از بین برده، خانه ها را از بین برده.
قریه ما یک خانه از دیچی کوکان بود که یافت خانه ایچی پور شد که دفت لیزیمی زیادتی و رو گندم کش کده بودیم دیگه یک مقدار رشقه بود خانه را زیری لای کده.
این سیلاب زدگان خواستار کمک‌های فوری حکومت طالبان و جامعه جهانی هستند. آمار تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت فاریاب هم زیاد گزارش شده است. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی حکومت طالبان در فاریاب، روز یکشنبه در یک کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده بود گفت که تنها در نتیجه سیلاب‌های جمعه شب 66 تن در این ولایت جان باختند. برخی سیلاب زدگان این ولایت هم خواهان کمک‌های فوری هستند. شهیدزاده باشنده ولسوالی چهلگزی فاریاب در مورد وضعیت کنونی این ولایت میگوید
همین روز خوب باران وجود نداره، سیلابا دیروز ادامه داشت و هنوزم تخریبش ادامه داره، خواب مردم ضرر زیاد رسیده، لکن کمک‌ها تا هنوز نرسیده.
روحانی باشنده ولسوالی قیصار فاریاب هم در مورد خسارات سیلاب‌ها در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
زمین هفته اخیر دو بار میشنی تو بسر سیلاب‌ها در این ولسوالی تقریبا بیش از 70 خانه تخریب شده، نزدیک به 500 راست نواشن تو تلف شده و تا به حال در این باره کدام کمکی از کدام مؤسسه امدادرسان هم در این ولسوالی صورت نگرفته است.
پیش از این سیلاب های 21 ماه سور در ولایات شمالی به ویژه ولایت شمال شرقی بغلان جان صدها تن را گرفت و به هزاران خانه خسارات مالی رساند. در مورد آمار مجموعی تلفات و خسارات سیلاب های اخیر از ملا جانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. این در حالی است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان پیش بینی کرده که در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنچر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدانوردک، بامیان، سمنگان و غور به روز دوشنبه گواه باران‌ها، رعد و برق، طوفان و سیلاب خواهند بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شنونده‌های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، دروازه سرحدی تورخم پس از 3 روز مسدود بودن دوباره برای رفت و آمد مسافران باز شده. این دروازه روز جمعه به خاطر انتقال اداره مهاجرت به یک ساختمان جدید از سوی حکومت پاکستان به طور موقت برای مسافران و بیماران بسته شده بود. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر در این مورد.
دروازه تورخم پس از 3 روز مسدود بودن دوباره برای مسافران باز شده است. این دروازه روز جمعه به دلیل انتقال اداره مهاجرت به ساختمان جدید از سوی حکومت پاکستان برای مسافران و بیماران بسته شد. در این 3 روز فقط لاری های اموال تجارتی اجازه تردد از این گذرگاه را داشتند. اما برخی از بیمارانی که در 3 روز گذشته در نزدیک این دروازه انتظار کشیدند که از افغانستان به هدف تداوی به پاکستان بروند، میگویند در حالی که وضعیت صحیشان خوب نیست، با آن هم هنوز اجازه عبور از سرخم را ندارند. آنان میگویند که صبح روز دوشنبه برای مدت کوتاه دروازه باز شد، اما باز هم به بهانه نداشتن پارچه کمیسیون صحی حکومت طالبان یا توکن به آنها اجازه گذر از این دروازه داده نشده است. یکی از آنها به نام خلیل که 3 روز گذشته را در تورخم با امید رفتن به پاکستان گذرانده به رادیو آزادی گفت که 3 روز است دروازه تورخم بسته شده است، اما برای معالجه میخواهند که به پاکستان بروند. سرطان است و صبح امروز برای خرید ویزا و ETA آمدند. سپس این دروازه بسته شد و گفتند که باید به جلال آباد برود. به گفته او کمیسیون شهری بدون این پرزه برایشان اجازه رفتن به پاکستان را نمیدهند. این در حالی است که این دروازه پیش از این نیز بارها مسدود شده است. سعی کردیم از قریشی بدلون، رئیس بخش رسانه های ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ولایت ننگرهار در مورد مشکلات مریضان و توزیع توکن ها بپرسیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که دروازه تورخم به تاریخ 27 حمل سال جاری برای بیماران افغانی که ویزا و پاسپورت ندارند بسته شد. اما بعداً قریشی به رسانه ها گفت که حکومت پاکستان از این تصمیم منصرف شده و به بیماران می توانند بدون ویزا و با داشتن توکن به این کشور سفر کنند. بخش بزرگی از معاملات تجارتی بین افغانستان و پاکستان نیز از طریق دروازه تورخم صورت می گیرد. اما این گذرگاه همواره به دلیل درگیری نیروهای سرحدی دو کشور بنابر برخی دلایل بسته می شود که مسافران را که اکثرا بیمار هستند با مشکل مواجه می کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از فعالان حقوق بشر و زنان متاثر از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواستند که در دور سوم نشست دوحه به بحث حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان اولویت دهد. این در حالی است که روز ماری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی با مقام‌های حکومت طالبان و شماری از سیاسیون سابق در مورد سومین دور نشست دوحه دیدار و گفتگو کرده. یکی از موضوعات مهم در مورد بحث نشست های دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد تعیین یک نماینده ویژه از سوی این سازمان برای افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان محروم از حقوق اساسیشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از ملل متحد می‌خواهند که در دور سوم نشست دوحه بر رعایت حقوق زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان تمرکز کند. آنان می‌گویند به عنوان نیمی از نفوس افغانستان از بیشتر حقوق خود محروم هستند و نباید بیشتر از این قربانی بازی‌های سیاسی شوند. فرهناز یک تن از کارمندان وزارت داخله در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت:
امروز محدودیت‌هایی که در مقابل زن‌ها وضع شد و حکومت تغییر کرد، با یک وجه از نگاه روحی روانی ما خیلی ضربه شدید خوردیم و ما از سازمان ملل و از نشست‌هایشان که درباره زنها وعده ها داده میشن و عمل نمیشن، ما درخواست مایی است که در مقابل زنان توجه بیشتر صورت بگیرد.
یک تن از کارمندان پیشین مؤسسات در ولایت هرات هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از وقتی که طالبان آمدن و حکومت ما سقوط کرد، به صورت کلی ما وظیفه خود از دست دادیم، بیکار شدیم و به خانه فعلا هیچ درآمدی نداریم، هیچ منبع عایداتی نداریم و خواستم از سازمان ملل و از کسایی که در صد قرار دارن این است که هر چه زودتر مثل قبل زنان را در جامعه سهیم بسازن.
این خواست ها در حالی مطرح می شود که روزمیری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی، در مورد سومین نشست دوحه با مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین به گونه جداگانه دیدار گفتگو کرده است. حکومت طالبان گفته که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی از حکومت طالبان برای اشتراک در سومین نشست دوحه دعوت کرده است. حکومت طالبان در دور قبلی این نشست به دلیل آنچه که پذیرفته نشدن خواستهایشان عنوان کرد، شرکت نکرده بود، اما تا هنوز روشن نساخته که در این دور شرکت خواهد کرد یا نه. هرگاه حکومت طالبان در حساب ایکس خود به نقل از معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد نوشته است که نشست آینده دوحه به خاطر گسترش روابط افغانستان و جهان و افزایش تعامل و عادی سازی آن فرصت مناسب است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در حساب ایکس خود نوشته که این مقام ملل متحد در دیدار با امیرخان متقی گفته است که در دور سوم نشست دوحه نمایندگان بانک جهانی و بانک آسیایی هم اشتراک خواهند کرد و موضوعات مالی و بانکی، مبارزه با مواد مخدر، خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی برای افغانستان و کشت بدیل برای دهقانان محور بحث این نشست خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم در حساب‌های ایکس خود نوشتند که در دیدار با معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد در کنار بحث درباره دوره بعدی نشست دوحه برای اهمیت آموزش برای پیشرفت افغانستان تاکید کردند. آنان افزودند که در این دیدار جهت دستیابی به صلح و ثبات پایدار بر تفاهم ملی تاکید شده است. اما شماری از فعالان حقوق بشر میگویند افزون بر نمایندگان کشورها و طالبان، باید نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغانستان نیز در این نشست شرکت داشته باشند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفت:
منتها فهمی است که هنوز یک مسیر نسبتا طولانی پیش رو است. علاوه بر این نشست که پیش روی است، مطمئن شویم که موارد حقوق بشری بهش توجه میشه. بسیار مهم است که تیفای مختلف افغانا به شمول فعال جامعه مدنی مجال ازیره داشته باشند که شرکت کنند و نظرات خود در میان بگذارند.
او گفت قرار است در این نشست روی تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و جلب موافقت حکومت طالبان در این زمینه بحث شود. مینه رفیق فعال حقوق زنان نیز به رادیو آزادی گفت:
نباید بس حقوق مردم افغانستان در مذاکرات سیاسی فراموش شود و نباید همو بهای کم برش پرداخته شود.
این در حالی است که قرار است نشست سوم دوحه در اواخر ماه جون در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این نشست ها به میزبانی ملل متحد برگزار می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی در نیمه دوم شنیدن برنامه بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید که به کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اختصاص یافته و آن را همکارم فرشته نگاه میزبانی میکند. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران پس از درگذشت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آن کشور 5 روز اعضای ملی را اعلام کرد. مسئولان امنیتی یک طالبان در کندهار می گویند که در اثر انفجار صبح امروز 1 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله مسلحانه بر توریست های خارجی در ولایت بامیان را بر عهده گرفت. مقامات محلی در ولایت غور میگویند که جریان رسانیدن کمک ها به سیلاب زدگان در آن ولایت آغاز شده و در نظر است کمک های بیشتری به خانواده ها رسانیده شود. و در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل بر بخش مرکزی نوار غزه حداقل 27 تن که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند کشته شدند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی خوش آمدید. پس از اینکه خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران همراه با آیت امرای او که در آن وزیر خارجه ایران هم شامل است تایید شد، آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور 5 روز عزای عمومی اعلام کرد و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران به عنوان سرپرست ریاست جمهوری قدرت یا زمام امور در حال حاضر به دست گرفت. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی به تحولات تازه ایران در همسایگی افغانستان تحت حاکمیت طالبان میپردازیم. در این بحث با من مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی و استاد نصرالله استانکزی آگاه امور حقوقی و سیاسی هستن. سلام به شما مهمانان عزیز. اولتر از همه مهران جان، خوب از داخل ایران به ما و شنونده ها بگو که وضعیت پس از این ثانیه هوایی دیروز که منجر به کشته شدن رئیسی و همچنان آیت امرایش که دو وزیر خارجه ایران هم شامل است چیگونه است؟ مقام ها چی میگویند و تا حال چی کردن؟
بله، خب همونطور که شما پیشتر اشاره کردین 5 روز عزای عمومی اعلام شده. نکته جالب توجه نحوه پوشش این خبر هم بود، اینکه از لحظات اولی که تایید کردند چرخبال آقای رئیسی و همراهانش دچار سانحه شدند، اطلاعات به صورت قطره چکانی بیرون می اومد. تقریبا 16 تا 17 ساعت طول کشید تا بالاخره تایید کردند که آقای رئیسی جان باخته. و خب همونطور که شما هم اشاره کردید، آقای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در پی جان باختن ابراهیم رئیسی زمام امور قوه مجریه ایران رو در دست گرفته. و خب به هر حال، حالا نمیدونم اگر وقت داریم میخواین من بیشتر توضیح بدم که چگونه خواهد بود برای این که
بفرمایین. بله،
خب با توجه به این که هنوز مجلس 12 شروع به کار نکرده، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی در ایران در زمان مرگ ابراهیم رئیسی همراه با غلام حسین محسنی اژه‌ای و هم رئیس قوه قضاییه و همراه با محمد مخبر اعضای شورای خواهند بود که زمینه انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری اسلامی رو تقریبا 1 سال زودتر از زمانی که قرار بود این انتخابات برگزار بشه فراهم خواهند کرد. اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در مورد در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های ایشون رو بر عهده میگیره و شورای متشکل از همونطور که گفتم رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظفن که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید رو زمینش رو فراهم کنن که انتخاب بشه.
تشکر بسیار زیاد، لطفاً امروی ما بمانین. نصرالله استانکزی استاد گرامی ما و آقای امور حقوقی و سیاسی هم امروی ما است. استانکزی صاحب سلام به شما. ایران در جمع چند کشور انگشت شمار است که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 تعاملش به گونه آشکار با طالبان نشان داد و به گونه روابط نیک با حکومت طالبان ایجاد کرد. حالا که رئیسی دیگر نیست و ایران شاید تحول بزرگ شده، آیا بر روابط ایران با همسایش افغانستان این وضعیت تأثیر خود گذاشت به نظر شما؟
با تقدیم سلام خدمت شما فرشته جان، مهمان گرامی تان و شنونده ها. اصولا در جمهوری اسلامی ایران اصول سیاست استراتژیک قوه اجراییه تعیین نمی کند. یعنی از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران پیروزی رسیده تا حال معمولا مقام رهبری و ساختارهای دیگه ممد از او تعیین سیاستهای خارجی و سیاستهای کلان در کشور به عهده دارند. بنابراین من فکر نمی کنم که در ظاهر هم حد اقل در کوتاه مدت و خصوص در 50 روزی که رئیس جمهور موقت زمام امور میگیره کدام تغییر عمده و اساسی به میان به یک و دوم دیگه. به نظر من هیچگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 یعنی با پیروزی انقلاب اسلامی با افغانستان هیچگاه صمیمانه، دوستانه، شفاف و صادقانه نبوده. امی لحظه هم که ما صحبت میکنیم ایران با افغانها دارای مناسبات گوناگون است. مثلا شما میبینیم که امیال هم برخی از شخصت ها و گروه های مخالف طالبان هم تحت پوشش جمهوری اسلامی در ایران نمایندگی ها دارن و حضور دارن. با در نظر داشت از اون مفکر نمی کنم کدام تغییری به زودی به میان بیاید، بلکه همین سیاست موجود نامه خواهد داشت.
بسیار زیاد تشکر استانکزی صاحب. مهران جان، عکس العمل های متفاوت را در داخل ایران ما مشاهده می کنیم. نوارهای تصویری زیاده در شبکه های اجتماعی نشان می تند که برخی ها به مساجد رفتن، به زیارتگاه ها رفتن، دست دعا بلند کردن، غم شریکی می کنن، دعا می کنن. برخی ها هم در خانه ها شیرینی می پزن، پایکوبی می کنن. از این عکس العمل ها به ما بگو.
بله، من شبکه های اجتماعی رو که رصد کردم امروز، خب دیدم که تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی در پست هاشون این اتفاق رو اینطوری تعبیر کردن که به نوعی کارمای قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 و نتیجه نفرین هزاران خانواده داغدار بوده. و در شبکه‌های اجتماعی در پست‌های مربوط به خبر مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و تیم همراهش چند هشتگ بیشتر از همه به چشم می‌خوره: اعدام‌های دهه 60، مهسا ژینا امینی، زن زندگی آزادی، توماج صالحی و فرود سخت. عده‌ای هم با انتشار تصاویری از کشته شدگان 1401 به نوعی ابراهیم رئیسی رو به عنوان یکی از عوامل مسئول در جان باختن این معترضین معرفی کردند و مرگش رو حتی جشن گرفتن. برای مثال تصویری از خدانور لجعی معترض ایرانی و از اهالی زاهدان در سیستان و بلوچستان منتشر کردند که او در این تصویر در حال رقص هستش که با هم بشنویم. همچنین تصاویر مربوط به لحظه کشته شدن معترضین، مثلا مینو مجیدی که لحظه کشته شدنش رو به اشتراک گذاشتن کاربران و به نوعی اینطوری ابراز خوشحالی کردن که شاید انتقام بخشی از انتقام این کشته شده گرفته شده با کشته شدن رئیس. فیلمی هم از حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دست به دست میشه در فضای مجازی، که در این فیلم او در پاسخ به یک خبرنگار در مورد کشته شدگان اعتراضات 1401 در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل میگه کسی کشته نشده.
درباره کشته شده های اخیر صحبت میکنید؟ درباره اونا که کور شدن؟ درباره کودک 10 ساله که کشته شد صحبت میکنید آقای عبدالله؟
و حتی تصاویری هم از آتشبازی جشن گرفتن در برخی از شهرها مثل شهر سقز، زادگاه مهسا ژینا امینی و تهران در فضای مجازی منتشر شده. تعداد زیادی از معترضان در اعتراضات 1401 بر اثر اصابت ساچمه و پینتبال در جریان تلاش ماموران امنیتی برای سرکوب اعتراضات بینایی یک یا هر دو چشم خودشون را از دست دادند. مرسده شاهین کار یکی از آسیب دیدگان چشمی با انتشار ویدئوی شادی خودش رو اینطور نشون میده. و همچنین کوثر افتخاری بازیگر تئاتر، یکی دیگر از آسیب دیدگان چشمی، ویدئویی با از خودش منتشر کرده که با هم میشنویم.
ابراهیم رئیسی که خون جوانان ما میچکد از چنگ او کشته شد. امیدوارم که به زودی زود خبر قطعی قد قتل شدن ابراهیم رئیسی رو بگیریم و ما ایرانیان در سرتاسر جهان برای کشته شدنش شادی عمومی اعلام کنیم. بیش باد.
پدر حمید رضا روحی از کشته شدگان اعتراضات در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق هم نوشته هیچ اتفاقی نیفتاده، کسی کشته نشده. چقدر این جمله آشناست؟
بله میران جان، حکومت طالبان در افغانستان هم عکس العمل نشان دادن و ابراز غم شریکی کردن و تسلیت گفتن. من از استانکزای صاحب میخواهیم بپرسم، استانکزای صاحب، طالبان غم شریکی کردن، آیا طالبان به نحوی از بابت تحول بزرگ در ایران بیم دارن که مبادا در میانی همه جار و جنجال حمایت حکومت ایران از دست بتن؟ تحمل که داشتن ممکن با ریاست جمهوری جدید، با رئیس جمهور جدید نخواهند داشت، اطور یک بیم است در بین طالبان؟
ما قبل از اینکه سوال شما را مشخص جواب بدم عرض باید بکنم که حدود یک ماه یا بیشتر از او، اگر شما توجه بکنین، وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی در اظهارات خود تلویحا در فعالیت‌های ضد حکومت طالبان کشورهای همسایه از جمله تلویحا ایران هم متهم به مداخلت کرد. بنان مانای از این است که هنوز هم اون فضای کامل اعتماد بین کابل و تهران وجود نداره، به خصوص از آدرس طالبان. و اما از سوی دیگر باور ما این است که طالبان این نقطه را درک میکنن که به زودی تعامل تغییر نخواهد خورد. دلیلش ایست که ایران میخواه یک نوع جمهوری اسلامی، ایران میخواه که یک نوع با هژمونی یا معظمت طلبیه که خصوصیتش از با استفاده از مواقع در منطقه و کشورهای همسایه خود نفوذ بکنه. بنان اینا همیره درک میکنه که در موازی جمهوری اسلامی کدام تغییر جدی به میان نخواهد آمد، حداقل در کوتاه مدت. بنان من فکر نمیکنم که با در نظر داشتن اقتصادی و تحریماتی که داره و مارکت افغانستان برای ایران یک مارکت جدید است و زمین نفوذش مساعد است، فکر نمی کنم که طالبان از این ناحیه کنم تشویش خاص داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر. خب مهران جان، اکنون که
محمد مخبر زمام امور به دست گرفته و فعلا سرپرست ریاست جمهوری است در ایران. آیا گزینه دیگر هم است نزدیک به آیت الله علی خامنه ای کسی که بتانه جانشین رئیسی شوه؟ یا به نظر شما چی میگن کارشناسا؟ کی خواهد آمد زمام امور به دست خواهد گرفت؟ انتخابات زودنگام که شما هم یاد کردین، او هم همان انتخابات واری خواهد بود که رئیسی بدون کدام رقابت جدی به او آمد و به ریاست جمهوری نایل شد.
ببینید ایشون به صورت موقت زمام امور رو در دست گرفتن. مسلماً گزینه های زیادی هستن، چون خود ابراهیم رئیسی هم که پیروز انتخابات شد، خب خیلی ها مشروعیت ریاست جمهوری او رو قبول ندارند، یعنی زیر سوال بردن مشروعیتش رو، چون میگن تمام گزینه های دیگری که میتونستن شاید به نوعی چالش ایجاد بکنن برای آیت الله خامنه ای، تمام اونها از گردونه رقابت حذف شدن. بنابراین خواهد بود 100%، ولی هنوز کسی مطمئن نیست چه کسی خواهد بود. هنوز خود رسانه‌های داخل ایران هم گمانه زنی نکردن زیاد بر روی اینکه چه کسی رئیس جمهور آینده ایران خواهد شد. اما چیزی که مسلمه با توجه به سیاست جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، مسلماً کسی رو انتخاب خواهند کرد که خیلی رابطه نزدیکی با آیت الله خامنه ای داشته باشه و در عین حال بیشتر مجری سیاست‌های آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران باشه.
اما در اینجا اگر صحبت کنیم از کشته شدن وزیر خارجه ایران، همچنان خلایی که با وجود آمده، مثلا ایران انواز هم با تحریم های شدید غرب روبرو شده، این خلا چیگونه پر خواهد شد؟ این خلا را کی پر خواهد کرد؟ در رابطه با کرسی وزارت خارجه چی گفته میشه؟
خب ببینید، علی باقری کنی در زمانی که آقای امیر عبداللهیان هم زنده بود دائما خیلی فعال و تاثیرگذار بود در سیاست خارجه ایران و ایشون به نوعی نماینده آقای خامنه ای بود و بنابراین شاید برای مدتی این جمهوری اسلامی اون مثل گذشته فعال نباشه، چون الان در یک شوک هست که این اتفاق افتاده، ولی با اون هم تأثیر بسزایی ما رفتن آقای امیر عبداللهیان رو در سیاست خارجیش نخواهیم دید و خود آقای علی باقری کنی هم مثل امیر عبداللهیان بیشتر گرایش سیاسیش به سمت شرق بود، یعنی روسیه و چین.
بسیار زیاد تشکر مهران جان. استانگزای صاحب، ایران میزبان میلیون ها افغان است. این وضعیت که به پیش آمده که ایران هم در شوک است، دو مقام ارشد خود از دست داده، بالای مهاجرین افغان که در اوج هستند، این خود تاثیر نخواهد گذاشت به نظر شما؟
به نظر من شاید تاثیر سیاسی نداشته باشه، اما از نظر اقتصادی شما میبینین که از دیروز که هنوز خبره مرگ آقای رئیسی و همراهایش تایید هم نشده بود، ارزش پول ایران در مقابل دلار به شدت سقوط کرد و امروز هم همو حالت داره و من فکر میکنم تا انتخابات و اعلان نتایج انتخابات بحران همتون وجود خواهد داشت. از اینکه میلیون ها مهاجر اونجا کارگر هستن و به مارکت ایران سر و کار دارن، من فکر میکنم به یقین که سر زندگی معیشتی و زندگی عمومی نا تاثیرات منفی خود خواهد داشت، یک. و دوم دیگر، چون ایران به شدت و به زودترین فرصت باید در 50 روز انتخابات خود دایر بکنه و انتخابات هم طبیعتا پرچالش خواهد بود، به دلیل این که گروه های رقیب هم کوشش خواهند کرد که به نوع انها یا سبوتاژ کنند و یا در انتخابات به شکل منفی اشتراک کنند. طبیعتاً که تدابیر رژیم ایران که یک رژیم استخباراتی و شدید امنیتی است ازدیاد خواهد یافت و این ازدیاد به طور طبیعی بخصوص بالای مهاجرین غیرقانونی افغان تأثیرات خواهد داشت و باعث آزار و اذیت خواهد شد.
تشکر استانگزای صاحب. دقیق کمی مانده به پایانی برنامه، لطفا همراه ما بمونید. مهران جان، از محمد مخبر اگر بگویی کی هستن، از فعالیت های سیاسیشان یک کمی دربارش اگر معلومات بتی، که اکنون موقتا اینا رئیس جمهور ایران هستن.
بله، محمد مخبر مثل ابراهیم رئیسی رابطه نزدیکی با علی خامنه ای داره. او در دهه 80 با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد و معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا، معاونت استانداری خوزستان از جمله مناصب دولتی و حکومتی بوده که در اون دوران به او واگذار شده. در سال 1386 به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام گماشته شد و در مراسم معارفه‌اش هم سه اصل اسلامی بودن، انقلابی بودن و منضبط بودن رو روش تاکید کرده. و خب همطور که گفتم خدمتتون، سیاست‌های او هم تقریباً شبیه ابراهیم رئیسی خواهد بود، یعنی تفاوت محسوسی ما نخواهیم دید و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی از طرف علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین میشه و او هم به مانند ابراهیم رئیسی به احتمال بسیار زیاد مجری این سیاست‌ها خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. و استانگزای صاحب، با در نظر داشته روابط ایران افغانستان، این جنجال های اخیره که سر عقابه المند هم صورت گرفت و اظهارات تند برخی از مقام های ارشد به خصوص از خود رئیسی که در رابطه به عقابه گفته شده بود، با این تحول چی در انتظار حکومت طالبان در افغانستان است از طرف ایران؟ آیا حکومت نو که می آید یا رئیس جمهور نو که می آید او هم همی موقف تند خود در این مورد نگاه خواهد کرد، افس خواهد کرد، یا فکر میکنین که او شاید تحملش بیشتر با طالبا باشه؟
این بسیار مشکل است. سوال جواب بده، بخاطر که پیش بینی از این مشکل است که آیا باز هم یک عنصر رادیکال در از قدرت در ایران می آید یا از جمله اصلاح طلبا. اما آنچه مسلم است، برای فعلا مسئله عقابه هلمند با در نظر داشت باران ها و سیلاب های اخیری که در افغانستان سرازیر شد و در حوزه دریایی هلمند سرازیر شد، فکر می کنم تا حدودی مشکل برای فعلا حل کرده. اما در طویل المدت طبیعتا یک مشکل است که ایرانی ها چند نخواهند زد و از حالت ضعیف حکومت طالبا که به معنای عدم تعامل بین المللی ایشان است سوء استفاده خواهند کرد. یعنی به ایمانا که مقامات تهران کوشش خواهند کرد که از وضعیت موجود یک نوع سوء استفاده بکنند و امتیاز گیری بکنند. من فکر نمی کنم که در این کدام هر کسی که بیاید کدام تغییر بسیار عمده و جدی رو نماشه.
تشکر استرگزای صاحب. و مهران جان، من امروز وقتی که رسانه ها را می خواندم، همچنان دیدگاه مردم مرور می کردم، گمان زنی های هم وجود داشت، گزارش های تایید ناشده هم وجود داشت. من می خواستم از شما را بپرسم که وقتی که گفته میشه ممکن یک سانه اوایی نباشه، یک ترور باشه، ممکن آقای رئیسی کشته شده باشه، به ای آیا مقامات ارشد ایران پرداختن، پاسخ رسمی دادن؟ شما
مقامات عالی رتبه خیلی به مسئله نپرداختن، اما چیزی که خب در اذهان عمومی شما میبینید، خب همونطور که شاید دنبال کردین، اخبار رو شنیدید، به باور خیلی ها هم ابراهیم رئیسی و هم مجتبی خامنه ای آخرین نامزدهای اصلی و فعلی جانشینی علی خامنه ای بودند و این خب مرگ به هر حال به نظریه پردازی ها درباره احتمال حذف شدن آقای رئیسی خب دامن میزنه، ولی خب هنوز شواهدی وجود نداره مبنی بر این که این تئوری بخواد تایید بشه. و از طرفی هم خب نزدیکی محل سانحه به کشور آذربایجان و روابط نزدیکی که آذربایجان با اسرائیل داره در برخی جا خوندم که این تئوری رم بهش دامن زده بودن که شاید کار اسرائیل بوده. به هر حال اینها در حد تئوریه و هنوز شواهدی وجود نداره که ما بخوایم خیلی بهش بپردازیم.
اما مردم در ایران این خبرها را دست به دست میکنن در شبکه‌های اجتماعی و این پست ها خیلی زیاد نشر شده تا بالا که ممکن گمان زنی هایی شده. بسیار زیاد تشکر از شما مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را با خود داشتم. همچنان نصرالله استانگزی، آقای امور حقوقی و سیاسی در بحث 25 دقیقی ای هفته رادیو آزادی میمان ما بودن. مفرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید.
درز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی. تو بهین طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی. هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی. تو نکو نگا نگا ما نگم بیا بیا، من نگم بیا بیا. تو نکو نگا نگا من نگم بیا بیا، من نگم بیا بیا. نزد عالم با خدا مرا ملامت میکنی، نزد عالم با خدا مرا ملامت میکنی. این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی. هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی. نگو امروز سبا عمر را نیست وفا، عمر را نیست وفا. ای با دیدار روی خود چه وقت مهمونم میکنی، با دیدار روی خود چه وقت مهمونم میکنی. تو با این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی. تو با این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی. یار کی باشد با خدا مسیر دامت میکنی.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.